أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مقدمه که اعتبار اشتمال مجمع لملاک کلل حکمین باشه، بنا شد که در سه جهت بحث بشه. جهت اول شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک کلل حکمه. جهت دوم کیفیت احراز ملاکین علی تقدیر اعتبار اشتمال بر ملاک. جهت سوم مباحث مربوط به تزاحم ملاکی. در جهت اول در سه مرحله یا سه مقام بنابود بحث بشه. مقام اول اثر شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک حکمه که این قسمت بحثش تمام شده بود. مرحله دوم دلیل یا ادله اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک حکمه. رسیدیم به قسمت سوم، مرحله سوم که ادله عدم اشتراط و عدم اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک دوتا حکم. در این قسمت هم دلیل بر عدم اشتراط، یک دلیل در کلام مرحوم نائینی و مرحوم های خویی ذکر شده و همینطور مرحوم های تبریزی هم به این دلیل استناد کردن. دلیل اول که در کلام این اعلام ذکر شده به عنوان اشکال بر مرحوم آخون ذکر شده. مرحوم آخون فرموده بودن مجمع باید ملاک کلل حکمین را مشتمل باشد، اشکال کردن مرحوم نائینی و اعلام دیگر، اشکال کردن به مرحوم آخون که بحث و نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی مبتنی بر قول به تبعیت احکام للمثال و المفاسد نیست، بلکه حتی بنابر مذهب اشعری که منکر تبعیت احکام للمثال و مفاسد هست، بنابر مذهب اشعری هم نزاع مجال دارد و یمکن که یمکن ان یبحث در اینکه آیا اجتماع امر و نهی در واحد ذی عنوانین جائز و ممکن هست یا ممتنع. بحث در مسئله اجتماع مبتنی فقط بر مذهب عدلیه در تبعیت احکام للمثال و المفاسد نیست، بلکه بنابر مذهب اشعری هم نزاع معنا دارد و معقول هست، به خاطر اینکه همونطور که مکرر هم بیان شد منات نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی این هست که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود تا قائله استحاله اجتماع الزیدین مرتفع بشه، یا موجب تعدد معنون نمی شه و استحاله محذوره و استحاله اجتماعی زیدین همچنان پابرجا هست، همچنان باقی هست. محط نزاع در مسئله اجتماع این هست و من المعلوم که این نزاع، این بحث ارتباطی به مسئله تبعیت احکام للمثال و مفاسد نداره تا مرحوم آخون شرط اندراج مورد در باب اجتماعی امر و نهی را احراز ثبوت ملاک که الحکمین در مجمع بداند. وقتی این بحث، این نزاع معقول بود و متصور بود، حتی بنابر مذهب اشعری که منکر تبعیت ملاک هست، حتی بنابر اون مسلک هم معقول بود این نزاع و جا داره که اختلاف بشه در امکان اجتماع و امتناع اجتماع، معنا ندارد که شما شرط اندراج مورد در مسئله را در باب اجتماع را بفرمایید احراز ثبوت ملاکین. اشعری اصلا قائل به اعتبار، قائل به تبعیت و حکم ملاک نیست. با توجه به اینکه اشعری هم میتواند در این بحث اجتماع شرکت بکنه، معنا نداره که شما شرط اندراج مورد در باب اجتماع را اشتمال مجمع بر ملاک کل الحکمین قرار بدهید. این اشکالی است که در بله کلام مرحوم نائینی مطرح شده، در اجود و در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تمیزی هم آمده است. ولی از این اشکال مرحوم آقای صدر جواب دادن. جوابی که مرحوم آقای صدر از این اشکال دادن اینه که بله، در کلام مرحوم آخوند در این مقدمه تعبیر ملاک به کار رفته، ولی مقصود مرحوم آخوند از فعلیت ملاکین در مجمع، اینکه مجمع باید هم ملاک امر را داشته باشد هم ملاک نهی را داشته باشد، مقصود مرحوم آخوند خصوص مصلحت و مفسده موجود در متعلق احکام نیست. تا شما بفرمایید که نزاع در مسئله اجتماع هیچ ارتباطی به تبعیت احکام للمصالح و مفاسد نداره، چون اشعری هم میتواند در این نزاع شرکت بکنه، بله شرکت بکنه، وقتی ارتباط نداشت وجهی نداره که مرحوم آخوند شرط را، شرط ورود اندراج مورد را اشتمال ملاک بدانه. مراد مرحوم آخوند مصلحت و خصوص مصلحت و مفسده نیست. اگه مراد مرحوم آخوند خصوص مصلحت و مفسده بود، این اشکالی شما وارد بود، ولی مراد مرحوم آخوند این نیست، بلکه مراد مرحوم آخوند از ملاک در اینجا اونیست که به عنوان مبدأ و منشأ حکم هست. هر حکمی من الامر او النهی بخواهد از مولا ثابت بشود، این حتما از یک مبدا و یک منشأ ناشی می شود. حالا اون منشأ برای امر ممکنه مصلحت باشد، مصلحت در متعلق باشد که راجع الی العبد، مفسده در متعلق باشد که راجع الال عبد هست، ممکن است امر آخری باشد که اصلا به عبد بر نگردد، راجع الال مولا باشد، بلکه حتی ممکن امر جزافی و تحکمی باشد. بالاخره امر و نهی که مولا می کنه یک مبدأ و یک منشأی دارد که به لحاظ اون مبدأ و منشأ این امر از مولا ثابت صادر میشه، ولو بله حالت جزافی برای او فرض بشه، روی یک نقطه این امر را، این امر از مولا صادر میشه، روی یک نقطه این نهی از مولا صادر میشه، ولو اون نقطه مصلحت و مفسده موجود در متعلق نباشه. این که مرحوم آخوند فرموده از شرط اندراج مورد در باب اجتماع امر و نهی این است که مجمع مشتمل بر ملاک امر و نهی هر دو باشه، مقصود مرحوم آخوند اینه که مجمع باید مشتمل بر اون حیثیت دایی الال امر و حیثیت دایی الال نهی باشه، ولی اون حیثیت مصلحت و مفسده موجود در متعلق نباشه. این جوابی است که مرحوم آقای سعد در اینجا دادن و به نظر میرسه که این جواب جواب تامی هست و بر این اساس اشکال مرحوم نائینی و اعلام دیگر وارد نیست. شاهد بر اینکه مراد مرحوم آخوند از ملاک در محل کلام خصوص مصلحت و مفسده نیست، بلکه مراد اعم از این هست، به طوری که با مسلک اشعری هم سازگاری داشته باشد، شاهد بر این مطلب کلام مرحوم آخوند در بحث زد در ثمره نزاع در بحث زد هست. با این توضیح که در بحث زد ثمره معروفی که برای اقتضای امر به شیء لنهی عن زد ذکر شده از در کلمات، ثمره بحث را اینطور قرار دادند که اگر امر به شیء مقتضی نهی از زد باشد، در صورتی که زد مأمور به اهم امر عبادی باشه، فعل عبادی باشد، مثل صلات در زمانی که ازاله نجاست از مسجد واجب هست، اگر قائل به اقتضا شدیم این صلات در وقت وجوب ازاله نجاست از مسجد، صلات منهیان عنه میشه. منهیان عنه که شد، نهی از عبادت هم مقتضی فساد عبادت هست. بر این اساس بناءً علی اقتضا حکم به فساد صلاتی می شود که مزاحمت با ازاله نجاست از مسجد داشته باشد. این ثمره معروفی است که مطرح شده. مرحوم شیخ بهایی به این ثمره اشکال کرد. اشکال شیخ بهایی به این ثمره این هست که در مواردی که عمل عبادی مثل صلات مزاحمت با واجب اهم که ازاله نجاست از مسجد باشه مزاحمت با او دارد، این صلات مزاحم با ازاله نجاست محکوم به فساد هست، سواء قلنا به اقتضای امر به شیء لنهی عن زد او لم نقل به اقتضای امر به شیء لنهی عن زد. وقتی این صلات علی کل تقدیرین محکوم به فساد بود، دیگه وجهی نداره که ما ثمره بحث اقتضای امر به شیء لنهی عن زد را فساد عبادت قرار بدیم. چطور حتی اگر قائل به اقتضای امر به شیء لنهی عن زد نشویم، چطور حکم به فساد صلات می شود؟ صلات مزاحم با ازاله نجاست از مسجد می شود؟ شیخ بهایی اینطور فرمود این صلاتی که مزاحمت با ازاله نجاست، که اهم مفروض اینه که اهمه، صلاتی که مزاحمت با ازاله نجاست داره، ولو نهیم نداشته باشد، ولی مزاحمت صلات با ازاله نجاست این مقدار اثر داره که این صلات امن نداشته باشه. مزاحمت این مقدار اثر داره دیگه صلات نمیتواند امر فعلی در کنار ازاله نجاست داشته باشه. خب وقتی عبادت امر نداشت، مزاحمت موجب ارتفاع امر شد، همین مقدار کافیه برای بطلان عبادت هست، چون صحت عبادت احتیاجی به امر دارد. صلات مزاحم با ازاله نجاست از مسجد ولو نهی هم نداشته باشد، چون امر نداره، من حیث انه غیر مأمور به، حکم به بطلان عبادت میشه. این اشکالی است که شیخ بهایی به مشهور کرده است در ثمره. این اشکال را مرحوم آخوند در کفایه در بحث زد آورده است. فرموده است و عن البهایی رحمه الله انه انکر الثمره بدعوا انه لا یحتاج فی استنتاج الفساد الى النهی عن الزید. برای اینکه فساد صلات رو شما اثبات بکنید احتیاج به نهی از زد ندارید تا اینو ثمره قرار بدید، بل یکفی عدم الامر بهی لاحتیاج العبادت الى الامر. این اشکال شیخ بهایی به این ثمره است. مرحوم آخوند در بحث زد از این اشکال شیخ بهایی جواب داده است. جوابی که مرحوم آخوند از اشکال شیخ بهایی داده است اینه که بین اینکه صلات نهی داشته باشد یا نهی نداشته باشد فرق هست. اگر نهی نداشته باشد، این صلات ولو مزاحمت با ازاله نجاست که اهم هست داره، ولی این مزاحمت با ازاله نهایتش اینه که امر فعلی به صلات را مرتفع میکنه، ولی رجحان و ملاک موجود در صلات که با بقیه صلات ها فرقی نداره، رجحان و ملاک موجود در این صلات یبقا علی حاله، چون باقی بر حالش هست، همین کافی برای تقرب به این صلات الی المولا هست، حکم به فساد میشه. مزاحمت فقط امر را برمی‌داره، ولی ملاک که قبل از مزاحمت معقت نظر از مزاحمت وجود داره، این ملاک موجود هست و لم یحدث ما یکون و موجبا للمقضیه، موجب عبادیت و صلاحیت للعبادیت وجود داره چون مشتمل بر ملاکه، و مانع از عبادیت که مبغوضیت عمل باشه اون هم وجود نداشت چون بنابر عدم الاقتضا گذاشتیم. بله، اگر بنای بر اقتضا بگذاریم این صلات نهی داره، نهی که داشت مبغوضیت در مورد این صلات وجود داره، ولی ملاک هم داشته باشه ولی چون مبغوضیت داره دیگه نمیشود حکم به صحت این صلات کرد. در این قسمت که مرحوم آخوند میخواهد جواب اشکال شیخ بهایی را بدهد، در اونجا تصریح فرموده که امر که مزاحمت موجب ارتفاع امر میشود، ولی ملاک موجود در صلات باقی علی حال هست. ملاک چه چیزی هست؟ فرمود بنابر مذهب عدلیه ملاک همون مصلحت هست، ولی بنابر مذهب اشعری اون نکته آخری هست، ولی مصلحت اشعری قائل به مصلحت نیست، تبعیت قائل به تبعیت نیست. ملاک در نظر بنابر نظر اشعری ملاکی که در صلات باقی میماند امر آخری هست ولو مستاق مصلحت نباشد. فرمودن بله، در جواب اشکال شیخ بهایی فرمودن و فی انه یکفی مجرد الرجحان و المحبوبیه للمولا کیسه، جواب مرحوم آخوند از اشکال شیخ بهایی، کیسه ان یتقرب بهی منه کما لا یخفا، و زد بناءن صلات مزاحم با ازاله نجاست مزاد با ازاله نجاست بناءن علی عدم حرمتهی یکون و کذالک، ملاک دارد صلاحیت تقرب هم دارد. چرا این شرایط صحت را دارد؟ فرمودن فإن المزاحمت علی هذا، مزاحمت بنابر عدم الاقتضا، بنابر اینکه حرام نباشد زد، فإن المزاحمت علی هذا لا یوجب الا ارتفاع الامر المتعلق بهی فعلا مع بقائهی علی ما هو علیه من ملاکهی من المصلحه کما هو مذهب العدلیه او غیرها ای شیء کان. بالاخره اشعری هم ولو مصلحت را احکام را تابع مصلحت ندانند، ولی یک نکته و یک مبدعی برای حکم قائل هست. مقصود از ملاکی که در کلام مرحوم آخون مطرح میشه در موارد صحت عبادت، مقصود از ملاک معنای اعم از مصلحت و غیر مصلحت است. فرمودن او غیر، یعنی غیر مصلحت، ای شیء انکان کما هو مذهب الاشاعره. و اد این عمل زد که صلات باشه، زد مأمورومه باشه، بله مختزی برای عبادی بودن دارد، چون مشتمل بر ملاک هست، مکلف میتواند قصد تقرب بکنه. و عدم حدوث ما یوجب مبغوضیته و خروجه عن قابلیت تقرب به، چیزی هم حادث نشده. بنابر قول به عدم اقتضا، ما یوجب المبغوضیه حادث نشده، کما حدث بناهان علال اقتضا. ولی اگه اقتضایی شدیم، گفتم امر به شیء مقتضی نهی از ذات است، موجب المبغوضیه پیدا شده. ولو رجحان و ملاک فی حد نفسی را داره، ولی چون موجب مبغوضیت پیدا شده، صلاحیت برای بله عبادیت نداره و نمیتوان حکم به صحت کرد. پس این که به مرحوم آخون در اینجا اشکال بشود، یا به عنوان وجه اول برای عدم اعتبار شرطیت، برای عدم اعتبار شمول مجمع دی ملاک کلل حکمین بله بیان بشود که چون اشعری هم میتواند در مسئله اجتماع امر و نهی بحث بکنه و این بحث مبتنی بر مسئله تبعیت احکام للمصالح و مفاسد نیست، از این جهت این دلیل تمام نیست و این اشکال به مرحوم آخون تمام نیست. بر اساس اونچه که مرحوم آخون بیان فرمودن، بله این اشکال وارد نیست. این وجه اول. وجه دوم برای عدم اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک کلل حکمین این است که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی را ما چه نزاع کبروی بگیریم که به حسب تصویر مرحوم آخون و مرحوم اصفهانی نزاع کبروی هست، بعد یعنی بعد از فراغ از اتحادی بودن ترکیب، نزاع سر اینه که آیا بله احکام به عناوین تعلق میگیرد تا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف بشود و در نتیجه قائله استحاله اجتماع ضدین مرتفع بشود، یا احکام به معنونات تعلق میگیرد که تصویر مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی از مسئله اجتماع امر و نهی است. بله ببخشید، یا به معنونات تعلق میگیرد تا اجتماع امر و نهی در این مستلزم اجتماع ضدین باشد. چه نزاع را ما به نحوی که مرحوم آخون و مرحوم اصفهانی تصویر کردند در نظر بگیریم و چه نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی را به نحوی که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی تصویر کردند که نزاع را صغروی گرفتند. فرمودند نزاع سر این هست که آیا عنوانهای منطبق بر مجمع تقییدی هستند، ترکیب بین مجمع انضمامی هست، یا عنوانها تعلیلی و ترکیب در مجمع ترکیب اتحادی هست. نزاع صغرویه و حتما بله ما اگر نزاع را بر اساس تصویر مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی هم در نظر بگیریم که بحث صغروی هست، بر اساس این تصویر از نزاع هم بله بر اساس این تصویر از نزاع هم اشتمال مجمع، احراز اشتمال مجمع بر ملاک کلل حکمین، این هیچ دخالتی در این نزاع ندارد، دخالتی در نزاع ندارد، به خاطر اینکه اگر در مجموع، عنوان جامع اینه که در مجموع اگر
تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود و قائله استعاله اجتماعی زدین مرتفع بشود، این قائله مرتفع میشه و جواز و امکان اجتماع ثابت میشود. چه ما با دو خطابی که برخورد کردیم احراز بکنیم که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود دارد، چه احراز نکنیم. برای اینکه نزاع انجام بگیره و ادله و براهین مناسب با این نزاع از طرفین اقامه بشود، این اشتمال مجمع علی ملاکین هیچ تأثیری نداره. اگرم گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود به خاطر جهت اول بس تصویر مرحوم آخون از جهت اینکه احکام به معنونات تعلق میگیره، یا به خاطر تصویر دوم از نزاع به خاطر اینکه حیثیت ها حیثیت تعلیلی هستند و ترکیب اتحادی هست. اگر گفتیم کافی نیست تعدد عنوان برای تعدد معنون، اون همین مقدار که این را بنا گذاشتیم همین کافی هست برای اینکه امتناع اجتماع امر و نهی رو در جهتین از بعض اثبات بکنه. دیگه اشتمال مجمع بر ملاک کلل حکمین هیچ دخالتی در این میدان نزاع و اثبات عهد القولین در محل نزاع ندارد. و وقتی دخالت نداشته باشد، این احراز اشتمال مجمع بر ملاک کلل حکمین هیچ دخالتی در نزاع نداشته باشد، وجهی برای عقص اون در مسئله اجتماع امر و نهی نیست. اون قیودی در مسئله اجتماع امر و نهی باید عقص بشود که اون قیود دخالت در محل نزاع دارن و در اثبات امکان یا امتناع دخالت دارن، و الا اگه قیدی دخالت نداشته باشه، امری دخالت نداشته باشه، آوردن اون به عنوان قید در محل نزاع وجهی نداره. این معیار و این ضابطه معیار و ضابطه است که خود مرحوم آخون به دست ما داده در اون بحث‌های قبلی در اعتبار قید مندوحه، در این که مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی هست بر بحث تعلق احکام به تبایع اول افراد، در اونها مرحوم آخون به چه بیان ارتباط بین مسئلتین و ابتناع بحث و تقیید به قید مندوحه را به چه بیان رد کردن؟ فرمودن به این بیان رد کردن، فرمودن نزاع یک ملاک و محط اصلی داره که به لحاظ اون محط اصلی این قید مندوحه هیچ دخالتی نداره. خود در قید مندوحه تعبیر مرحوم آخون این بود که اون محط اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی این است که آیا از اجتماع الامر و نهی ات تکلیف المحال لازم می آید یا ات تکلیف المحال لازم نمی آید. برای این محط نزاع وجود مندوحه هیچ دخالتی ندارد. یا در مسئله تعلق احکام به تبایع و افرادم مرحوم آخون از همین خطکش استفاده کرده، فرموده که اگر تعدد احکام تعدد عناوین موجب تعدد معنونات بشود و به این وسیله قائله استحاله اجتماع امر و نهی مرتفع بشه، چه قائل به تعلق احکام به فرد بشویم، چه قائل به تعلق احکام به طبیعت بشویم، قائل مرتفع میشود. همانطور که علل قول به تعلق احکام به تبایع قائله استحاله مرتفع می شود، علل قول به تعلق احکام به افراد هم قائله مرتفع بشه. پس اون نقشی نداره. وقتی نقش نداشته باشد تعلق احکام به تبایع اول افراد در حل نزاع، در اثبات احد و طرفین نزاع نقشی نداشته باشه، آوردن اون به عنوان قید برای محل نزاع و مبتنی کردن نزاع بر اون مسئله وجهی نداره. و این خطکشی که مرحوم آخون در بحثای قبلی به دست داده، به دست ما داده، یادمون داده، از همین خطکش، از همین معیار استفاده میکنیم. این شرطی را که مرحوم آخون برای محل نزاع گذاشته است که شرط اندراج مورد در مسئله اجتماعی امر و نهی این هست که مجمع باید احراز بشه که مشتمل بر ملاک کلل حکمین هست. این شرطیت این را هم از بین میبریم با همین دلیلی که با همین معیار قاعده و ضابطه‌ای که خود مرحوم آخون به دست داده. روی این حساب دلیل دوم و دلیل صحیح بر این که در اندراج مورد در مسئله اجتماعی امر و نهی شرط نیست که حتما مجمع و مشتمل بر هر دو ملاک باشه. دلیل اصلی اینه که این تأثیری در محل نزاع نداره. این وجه که وجه دوم باشه به صورت فعل جمله، نه به صورت بل جمله، به صورت فعل جمله بله در کلمات مرحوم امام مطرح شده و در لابلای کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای سر هم این وجه دوم اومده که حاصل وجه دوم اینه که ما برای اینکه چیزی را در مسئله اجتماع شرط بدانیم باید ببینیم که در محط نزاع دخالت دارد یا دخالت ندارد. با تأمل در محط نزاع و خصوصیاتی که در نزاع دخالت دارد به این نتیجه می رسیم که یکی از امور دخیل در محط بحث این مسئله شرطیت نیست. روی این حساب این بله فرمایش مرحوم آخون که شرط اندراج مورد در مسئله اجتماع امر و نهی اینه که مجمع باید مشتمل بر ملاک هر دو باشه، این فرمایش تمام نیست. این مربوط به جهت اول از سه جهتی که در این مقدمه عاشره بنا بود بحث بشه. جهت دوم اینه که حالا اگر بنا گذاشتیم شرط اندراج مورد در مسئله اجتماع امر و نهی اینه که مشتمل بر ملاک هر دو حکم باشد. اگر شرط اندراج این باشه، این اجتماعی مجمع علا ملاک هر دو حکم این رو به چه طریق میتوان احراز کرد؟ طریق احراز اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم چه چیزی هست؟ کجا؟
امام زمان خبر میدن صلات و قصد یکیش ملاک ندارد در محل اجتماع، نه ملاک عدلیه نه ملاک اشاعره، هیچی
نه. اونجایی که فرض این یعنی باید همونطور که در جلسات قبل هم اشاره شده مرحوم آخون که همه فرض کرده که ما بخواهیم در مسئله اجتماع با دو خطابی که برخورد کردیم بخواهیم این را و داخل در بحث اجتماع بکنیم، شرطش اینه که ملاک هر دو رو احراز بکنیم. اشکال به این قسمته. بابا شرط احراز ثبوت که ملاکت اونی که شما میفرمایید غیر از اونی که مرحوم ما این که ما احراز بکنیم که یکی از دو ملاک وجود نداره، خب معلومه اینجا دیگه مربوط به مسئله اجتماع امر و نهی نمیشه. اینجا این مربوط به مسئله اجتماع امر و نهی نمیشه، چون در مسئله اجتماع امر نهی فرض اینه که ما احتمال ثبوت کلل حکمین را اگر عنوانها حیثیت تقلیدیه باشن احتمال این که هر دو حکم در مجمع باشه رو میدیم، ولی وقتی ما علم داریم به عدم ثبوت ملاک، یعنی علم به کذب احد خطابین داریم، علم داریم که یا وجوب منتفی هست یا حرمت منتفی هست، این معلوم که داخل در بحث اجتماع نیست. ولی این غیر از اون نیست که مرحوم آخون ارائه فرموده. اونی که مرحوم آخون فرموده اینه که شرطش اینه که ملاک هر دو وجود داشته باشه، این رو ما احراز بکنیم. این رو نمیتونیم. این دوتا دلیل برای این نفی این شرطیت کافی.
شرطیت احتمال ملاک رو قبول
میفرمایید؟ احتمال
ملاک این باید باشه.
بالاخره احراز ملائک بود اون غیر از فرمایش مرحوم آخوند اون علایال بله اون از جهت اون به خاطر اینکه اگر علم داشته باشیم به عدم اینجا علم به اینجا علم به عدم کلل حکمین داریم بله علم به عدم کلل حکمین علم داریم که هر دو حکم ثابت نیست یقینا ثابت نیست وقتی یقین به ثبوت احد الحکمین داشته باشیم بعد معلومه که مسئله اجتماع داخل در بحث اجتماع نمیشه پس در جهت اول این شرطیتی که مرحوم آخوند ملتزم به اون شده است و از این شرطیت هم در مواردی استفاده کرده ترتیب اثر داده به این شرطیت در همون دو موردی که در جلسه قبل بیان شد این بعد التزام مرحوم آخوند به این اعتبار به شرطیت احراز وجود ملاکن در مجمع این التزام تمام نیست و قابل مساعدت نیست همونطور که اعلام بعدی مرحوم نائینی مرحوم های خوبی و اعلام دیگر ملتزم به این شرطیت نشدن فرمودن که شرط این چیزی شرط اندراج مورد در مسئله اجتماع نیست جهت ثانیه از بحث اینه که حالا اگر گفتیم شرط اندراج اجتمال مجمع بر ملاک کلل حکمین هست از چه طریق این ملاک را احراز بکنیم ملاک کلل حکمین را از چه طریق احراز بکنیم در کلام مرحوم آخوند طریق احراز اجتمال مجمع بر ملاک در امر تاسه و امر سامن و امر تاسه بیان شد فرمودن ممکنه ما در بعضی از موارد از راه اجماع و غیر از خود خطابه این دو اجتمال ملاک و اجتمال بر هر دو ملاک را احراز بکنیم این که از دلیل خارجی استفاده کنیم این که کنار میره این تابع قرائن خاصه است که در هر مورد وجود داره ولی به صورت قاعده ای و به صورت عمومی اگر دو خطابی که مشتمل بر امر و نهی هستند اینا متکفل حکم اقتضایی باشند اگر متکفل حکم اقتضایی باشند با تمسک به این دو خطاب اجتمال مجمع بر ملاک احراز میشه و همینطور اگر حکم فعل بله اجتمال بر احراز میشه ولی اگر متکفل حکم فعلی باشن متکفل حکم فعلی باشن اینجا به صورت مطلق نمیتوانیم احراز بکنیم اجتمال بر ملاک را ممکن هست از راه توفیق و عرفی به نحوی بین اینها توفیق برقرار بکنیم که نتیجه توفیق عرفی حمل یکی از اینها بر اقتضایی و دیگری بر حکم فعلی باشه ممکن اینجوری باشه علایالن با توفیق عرفی یمکن که حتی در خطابین متکفلین للحکم الفعلی به ظاهر اولی ممکن هست به توفیق عرفی ما اجتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم را احراز بکنیم حالا توفیق عرفی به چه بیان و به چه تقریبی این در عبارت مرحوم آخوند در امر سامن با اونی که در امر تاسه فرموده فی الجمله اختلافی هست دیگه در امر سامن فرمودن که از راه قوت ملاک یعنی به ملاحظه مرجحات باب تزاحم می توانیم احد الخطابین را بر دلالتش بر حکم فعلی باقی بذاریم حکم دلیل آخر را حمل بر حکم اقتضایی بکنیم ولی در امر تاسه فرموده از راه ازهریت و ازهر و ظاهر بودن می توانیم این کار را انجام بدیم به خطاب ازهر به ظهور خطاب ازهر به دلالت خطاب ازهر در حکم فعلی اخذ می کنیم اون خطاب غیر ازهر خطاب ظاهر را حمل می کنیم بر حکم اقتضایی و به این صورت هم شرط اندراج مورد در مسئله اجتماع امر و نهی شرط اجتماع بله شرط پیدا میشه. البته فرمودن حالا در لابلای مطلب فرمودن اگر ما در مسئله اجتماع امر و نهی جوازی شدیم ولو و هر دو متکفل حکم فعلی هم باشن به هر دو اخذ میکنیم، ولی اگر امتناعی شدیم این تفصیل هست که باید جمع بکنیم به یه نحوی با توفیق عرفی مسئله رو حل بکنیم. اگر بله اگر توفیق عرفی وجود داشته باشد ولو ما امتناعی هم باشیم، ولی میتوانیم از این دو تا کتاب کشف بکنیم اشتمال مجمع بر ملاک کلل حکمین را. اگه جوازی هم بشیم که در مسئله اجتماع جوازی هم بشیم که ولو دو خطاب متکفل حکم فعلی هم باشه، میتوانیم بله احراز بکنیم ثبوت هر دو ملاک در مجمع را. فرمایش مرحوم آخون در کیفیت احراز ملاک در مجمع این بود که در ضمن امر ثامن و تاسع بیان فرمود. قسمت اول استناد به دلیل خارجی غیر از خطابین که من اجماع یا غیری. قسمت بقیه بعدی قسمت دوم و سوم استناد به خود خطابین یا خطابین متکفلین للحکم الاقتضایی یا خطابین متکفلین للحکم الفعلی در اون تقادیر خاص. این راهی است که مرحوم آخون ارائه داده است برای کشف اینکه هر دو ملاک در مجمع وجود دارد. این یک طریق. در کنار این طریق طرق دیگه هم مطرح شده. آیا این طریق که مرحوم آخون ارائه فرموده اند طریق صحیح و طریق تامی هست یا نه؟ اگر شرط اندراج را اشتمال مجمع بر ملاک گرفتیم، این راهی که مرحوم آخون ارائه دادن، از این راه می توانیم این شرط را تأمین بکنیم بگیم که اینجا مجمع مشتمل بر ملاک هست یا نه. قسمت اول که استناد به اجماع هست اون که بحث نداره، عمده اون قسمت دوم و قسمت سوم هست. یعنی قسمت دوم جاییست که به حسب بیان مرحوم آخون هر دو خطاب متکفل حکم اقتضایی هستند. آیا این فرمایش مرحوم آخون که در بعضی از موارد خطابها متضمن حکم اقتضایی هستند و لذا ما می توانیم کشف هر دو ملاک بکنیم، این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟ برای اینکه ببینیم بیان مرحوم آخون در این قسمت تمام هست یا تمام نیست، باید معلوم بشود که مراد از حکم اقتضایی چه چیزی هست. در مجموع سه احتمال در مراد از حکم اقتضایی وجود داره. احتمال اول در کلام مرحوم مشکینی مرحوم های تبریزی ذکر شده، احتمال دوم در کلام مرحوم های بروجردی ذکر شده، احتمال سوم هم در کلام مرحوم اصفهانی. باید بر اساس این احتمالات سگانه در حکم اقتضایی، در معنای حکم اقتضایی، در مراد از حکم اقتضایی ببینیم که آیا می شود به خطابی تمسک کرد برای به خطاب یک خطاب متکفل حکم اقتضایی داریم که به او تمسک بشود برای اثبات ملاک یا چنین چیزی وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.